قدرمن اوریدونکو دا خبری مجله پایته ورسیده، خو لخپلو رادیوګانو ملری کېږي چې مصطفی صدیقی یو بل نیم سات خبرونه هم تاسو ته وړاندې کوي لنوی خبرونو راپورونه سره.
تشکر از شما تکاسب مونده نباشه. این سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. 7:30 است و امروز 14 عقرب سال 1393 هجری شمسی است که برابر می شود با 5 نوامبر سال 2014 میلادی. در این مجموعه خبری رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد به کابل آمده تا وضعیت زندگی زنان افغان را بررسی کند. همین موضوع در صدر گزارش‌های خبری ما جای دارد. در مورد اعزام سربازان اوکراینی به شرق این کشور نیز می‌شنوید و در پهلوی مرور مطبوعات جهان صحبت دلچسب هم داریم در رنگ‌های زندگی امروز. برمیگردیم با فرست کامل‌تر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. این هم سرخط خبرها. یک شهروند روسی عضو گروه طالبان در آمریکا محاکمه می شود. پلیس پاکستان می گوید گروه از افراد یک زوج مسیحی را کشتند و فرانسه و عربستان سعودی و اردوی لبنان سلاح تهیه می کنند. تفصیل خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که در مورد خشونت علیه زنان تحقیق می‌کند به کابل آمده است. رشید منجو پیش از آغاز این سفرش گفته است که می‌خواهد وضعیت زندگی زنان افغان را به طور همه‌جانبه بررسی کند. دفتر سازمان ملل متحد با نشر یک خبرنامه گفته است که رشید منجو در سفر 7 روزه‌اش به افغانستان با مقام‌های دولتی و فعالان جامعه مدنی گفتگو خواهد کرد. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان سفر خانم منجو به افغانستان را مهم میداند.
آمدن یک مقام بلند رتبه‌ای که به ارتباط توظیف هستند نیسته یک خوب موقعی هستند که یک بار دیگر به تعهد بین‌المللی و ملی افغانستان تاکید بگذارند.
قرار است این محقق سازمان ملل متحد از هرات و ننگرهار نیز دیدن کند بیشتر تا لحظات دیگر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از هندوها و سیکایی که در گذشته مشغول فعالیت‌های تجارتی در افغانستان بودند خواست که دوباره به این کشور برگردند. اشرف غنی در دیدار با نمایندگان سیکا و هندوهای کابل، کندوز، ننگرهار، خوست، غزنی و هلمند دیروز این سخن را گفت. اشتراک کنندگان این مجلس از رئیس جمهور خواستند به بازسازی آبادات تاریخی و بناهای مذهبی سیکا و هندوها توجه کند و همچنان برای کودکان هندو و سیک زمینه آموزش را فراهم سازد. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای غنی وعده سپرده که حکومت وحدت ملی با برخی از مشکلات سیکا و هندوها به طور فوری رسیدگی خواهد کرد. یک عضو گروه طالبان که شهروند روسیه است و در افغانستان دستگیر شده بود در یک محکمه در ایالات متحده آمریکا حاضر شد. این نخستین بار است که یک جنگجوی دستگیر شده در افغانستان در یک محکمه آمریکایی محاکمه می شود. مقام های آمریکایی می گویند اریک حمیدولین از نظامیان اتحاد شوروی سابق در افغانستان بود که سپس به طالبان پیوست. او در سال 2009 پس از حمله بالای پلیس سرحدی افغان و نظامیان آمریکایی دستگیر شد و در زندان بگرام نگهداری می شد. اریک حمیدولین با اتهامات روبرو است که اگر ثابت شوند ممکن است به حبس ابد محکوم شود. پلیس پاکستان میگوید گروه از افراد یک زوج مسیحی را که ادعا می شود به قرآن کریم به احترامی کرده بودند کشته و اجساد آنها را آتش دادند. این حادثه دیروز در شهر کوتراداکشن واقع در 60 کیلومتری جنوب غرب لاهور رخ داد. قربانیان این رویداد که در یک داش خشت کار می کردند به نام های شما و شهزاد معرفی شدند. آنها با هم ازدواج کرده بودند. شهباز شریف وزیر ایالتی پنجاب یک کمیته سیوزی را موظف ساخت تا درباره این کشتار تحقیق کند. دو عضو نیروهای امنیتی عربستان سعودی و دو شورشی مظنون در یک برخورد مسلحانه در شمال شهر ریاض کشته شدند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی و نقل از یک اعلامیه وزارت داخله این کشور گزارش داده است که در این تیراندازی دو افسر امنیتی دیگر زخم برداشتند. گفته می شود این افسران نظامی درباره تیراندازی که روز دوشنبه در یکی از روستاهای شرقی عربستان سعودی رخ داده بود تحقیق می کردند که بالایشان حمله شد. فرانسه و عربستان سعودی موافقت نامه را امضا کردند که بر اساس آن هر دو کشور به ارزش 3 میلیارد دلار اسلحه فرانسوی را در اختیار اردوی لبنان می‌گذارند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیروز سه‌شنبه گفت این اسلحه که توسط ریاض خریداری می‌شود به اردوی لبنان توانایی آن را خواهد بخشید که از تمامیت ارضی این کشور دفاع و ضد تروریسم مبارزه کند. اردوی لبنان که تجهیزات جنگی کافی در اختیار ندارد با شورشیان اسلامی درگیر است. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین شماره بیشتر سربازان اوکراینی را به مناطق شرقی و جنوبی این کشور میفرستد. هدف از این کار تقویت نیروهای اوکراینی در برابر حملات احتمالی جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز تلاش‌های جدایی طلبان برای پیشروی در اوکراین را خلاف موافقت‌نامه‌های قبلی میان روسیه و اوکراین و جدایی طلبان طرفدار مسکو دانست. ساکی دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
We strongly condemn ongoing separatist attacks in Mariupol and Dubaltseve.
ما حملات جاری جدایی طلبان در ماریوپول و دیابالتسوی و اطراف میدان هوایی دونتسک را به شدت محکوم میکنیم. شورشیان جدایی طلب چند روز پیش در مناطق شرقی اوکراین برخلاف خواسته کیف انتخابات برگزار کردند. این انتخابات را کشورهای غربی غیر قانونی می دانند، اما روسیه از آن استقبال کرده و آن را به رسمیت شناخته است. این بود تازه ترین خبرها و اکنون بشنویم که آب و هوا چطور است.
چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده توسط ادارات هواشناسی بین المللی چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7، آسمان نیمه آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان نیمه آفتابی، احتمال بارندگی وجود دارد. قندهار بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 16، آسمان نیمه آفتابی پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این همفهرست کاملتر گزارش ها و مطالب این مجموعه خبری. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به کابل آمده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. اهمیت دادن به حقوق زنان موضوع کنفرانس وزارت زنان.
بررسی تاثیرات مثبت و منفی رسانه‌های چاپی و تصویری و شبکه‌های اجتماعی در زندگی اجتماعی زنان.
همچنان در همین مجموعه خبری میشنوید که روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه نوشتند. مرور داریم بر شماره از روزنامه ها نشریات جهان در مورد افغانستان. در مسائل جهان میشنوید که رئیس جمهور اوکراین شماره بیشتر سربازان اوکراینی را به مناطق شرقی و جنوبی این کشور میفرستد.
برای جلوگیری از سرایت این غده سرطانی به دیگر نقاط اوکراین ما موظف هستیم که در این قلمرو مانع ایجاد کنیم.
و در پایان این مجله خبری هم صحبت جالب در رنگ‌های زندگی.
یکشار رو دیگه خودم خریدم از خودم است. اگه 300 کنم 400 کنم با خود میکنم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به کابل آمده است. رشید منجو در این سفرش می‌خواهد وضعیت زندگی زنان افغان را آنچنان که خودش گفته به طور همه‌جانبه بررسی کند. دفتر سازمان ملل متحد با نشر یک خبرنامه گفته است که خانم منجو در این سفر 7 روزه‌اش به افغانستان با مقام‌های دولتی و فعالان جامعه مدنی گفتگو خواهد کرد. بیشتر در این باره از امید مرزبان می‌شنویم.
در 10 سال گذشته این نخستین بار است که گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در موارد خشونت با زنان به افغانستان سفر می کند. سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که از ژنو نشر کرده است می گوید رشید منجو در این سفر با مقام‌های دولتی و فعالان جامعه مدنی افغان دیدار خواهد کرد. در این اعلامیه به نقل از بانو منجو گفته شده که قصد دارد در جریان این سفر موارد خشونت با زنان، عوامل و پیامدهای آن را به طور همه جانبه بررسی کند. این گزارشگر خاص سازمان ملل متحد همچنان گفته است که خشونت با زنان یکی از موارد عمده نقص حقوق بشر در سراسر جهان است و همه کشورها از آن متاثر هستند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از این سفر رشید منجو استقبال میکند و امیدوار است که با این سفر در بهبودی وضعیت زندگی زنان افغان گامی به پیش گذاشته شود. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان:
آمدن یک مقام بلندرتبه که به ارتباط توظیف هستند میارسه یک خوب موقعی هستند که یک بار دیگر به تعهد در مللی و ملی افغانستان تاکید بگذارند و اراده ای که در سالهای آخر حکومت گذشته چنین فکر میشد که ضعیف شده ارتباط ارتقا و پیشرفت حقوق بشری زنان یک بار دیگر تقویت شود و سفر خوبی هستن که هم مقامات بین‌المللی روی آن تاکید بکنه و هم نهاد ملی چون حقوق بشر یک نظر جامع از تمام نهادهای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر تبادل بکنه و تجسم بکنه و بالاخره پیشرفت در ارتباط حقوق بشری زنان در آینده.
گزارشگر خاص سازمان ملل متحد از موارد خشونت با زنان 7 روز را در افغانستان سپری خواهد کرد. سفر وی تنها به کابل خلاصه نمی شود. رشید منجو همچنان به شهرهای جلال‌آباد و هرات خواهد رفت. هرچند در گزینش این دو شهر شاید ملحوظات امنیتی نیز نقش داشته باشند، اما این شهرها به ویژه هرات محل نسبتاً مناسب برای گزارش‌دهی از وضعیت ناگوار زنان هستند. هرات ولایتی است که در این اواخر از موارد متعدد خشونت با زنان در آن گزارش شده است. در کل افغانستان یکی از کشورهایی است که شمار زیاد زنان آن با انواع مختلف خشونت روبرو‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش می‌دهد که تنها در 6 ماه اول امسال بیش از 2500 مورد خشونت با زنان را ثبت کرده است. اکثریت این موارد خشونت‌های فیزیکی بودند. خشونت‌های لفظی، ازدواج‌های اجباری، مجبور ساختن زنان به فحشا و وضع محدودیت‌های مالی از موارد دیگر ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانند. و اما موارد خشونت با زنان خیلی بیشتر از آن است که در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شدند. موارد بیشماری از خشونت با زنان به دلایل فرهنگی، سنتی و مصلحت‌های خانوادگی در 4 دیواری‌های خانه‌ها پنهان می‌مانند.
در گزارش دیگر بشنویم که وزارت امور زنان نشست را زیر نام اهمیت گذاشتن به حقوق زنان و تأمین برابری جنسیتی در رسانه‌ها برای 3 روز در کابل برگزار کرده است. مقامات این وزارت از حکومت افغانستان می‌خواهند تا برای رفع چالش‌هایی که در چند سال گذشته فراراه زنان و دختران در رسانه‌ها بوده است اقدام کند. بیشتر در این مورد از نظیفه محبوبی می‌شنویم.
با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، وزارت زنان نیز مانند نهادها و وزارت‌های دیگر چشم امید به قصر ریاست جمهوری دوخته است تا به کاستی‌ها و چالش‌های خبرنگاران زن که به باور آنان میراث حکومت گذشته است رسیدگی کند. وزارت زنان به همین منظور نشستی را زیر نام اهمیت گذاشتن به حقوق زنان و تأمین تساوی جنسیتی و جندر در رسانه‌ها برای 3 روز در کابل برگزار کرده است. دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از نهادهای رسانه‌ای نیز در این نشست اشتراک دارند. مژگان مصطفی معین وزارت زنان در این نشست میگوید که خواست‌هایی را نیز در یک قطعنامه برای رئیس جمهور مطرح خواهند کرد.
هدف از برگزاری این کنفرانس اهمیت گذاشتن به حقوق زن، بررسی تاثیرات مثبت و منفی رسانه‌های چاپی و تصویری و شبکه‌های اجتماعی در زندگی اجتماعی زنان، کاهش و مهار ساختن خشونت علیه زنان در برنامه‌های رسانه‌ها یا جندر در رسانه‌ها میباشد.
در این میان نی یا دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان بی‌پروایی و خاموشی حکومت پیشین را در پیوند به عدم رسیدگی به پرونده‌های خبرنگاران کشته شده مورد انتقاد قرار می‌دهد. سیدی قلا توحیدی رئیس این نهاد می‌گوید که مشکلات خبرنگاران زن در رسانه‌ها بیشتر از آنچه که فکر می‌شود محسوس است.
آیا اما از این پرسیدیم که این خانم‌هایی که در مؤسسات تولیدی کار می‌کنند از چه امتیازات برخوردار هستند؟ ما امتیاز مثبت را در قانون اساسی افغانستان پذیرفتیم، اما این امتیاز مثبت فقط در پارلمان است که ما امیدوار هستیم در 2 روز آینده وزارت محترم امور زنان به این مسائل اساسی بپردازد. خانم‌ها در رسانه‌ها مشکلات بیشتری از آقایان دارند.
با این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دستاوردهای خبرنگاران زن را در کشور چشمگیر می‌داند و از حکومت می‌خواهد تا برای مسئولیت بیشتر خبرنگاران زن در کشور اقدام کند. بسیاری از خبرنگاران نیز چشم به انتظارند تا حکومت جدید افغانستان با چالش‌های فراراه آنان به خصوص مشکلات موجود در برابر خبرنگاران زن در کشور نقطه پایان بگذارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5. تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. اکنون 7:45 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را مشنویم. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد که در مورد خشونت علیه زنان تحقیق میکند به کابل آمده است. رشید منجو پیش از آغاز این سفرش گفته است که میخواهد وضعیت زندگی زنان افغان را به طور همه جانبه بررسی کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از هندوها و سیکایی که در گذشته مشغول فعالیت‌های تجارتی در افغانستان بودند خواست که دوباره به این کشور برگردند. یک عضو گروه طالبان که شهروند روسی است و در افغانستان دستگیر شده بود در یک محکمه در ایالات متحده آمریکا حاضر شد. پلیس پاکستان میگوید گروه از افراد یک زوج مسیحی را که ادعا می شود به قرآن کریم به احترامی کرده بودند کشته و اجساد آنها را آتش زدند. این حادثه دیروز در شهرک کوتراد هاکیشن واقع در 60 کیلومتری جنوب غرب لاهور رخ داد. دو عضو نیروی امنیتی عربستان سعودی و دو شورشی مظنون در یک برخورد مسلحانه در شمال شهر ریاض کشته شدند. و فرانسه و عربستان سعودی موافقتنامه‌ای را امضا کردند که به اساس آن هر دو کشور به ارزش 3 میلیارد دلار اسلحه فرانسوی را در اختیار اردوی لبنان می‌گذارند. اردوی لبنان که تجهیزات جنگی کافی در اختیار ندارد با شورشیان اسلامی درگیر است. و تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری میشنوید که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین شمار بیشتر سربازان اوکراینی را به مناطق شرقی و جنوبی این کشور میفرستد. اما اکنون سید سمی عباس مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود تصاویر غم‌انگیز اطفال، زنان و مردان افغان را که در یک کشتی در تنگه باسفور استانبول غرق شدند به نشر رسانده است. در این تصاویر اجسادی که در کمپل و گلیم پوشانده شدند در ساحل دیده می شوند. کشتی غرق شده 43 سرنشین داشت که 42 نفر آنها مهاجرین افغان و یک تن هم کپتان ترکی بود. بنوشته گاردین سالانه ده‌ها هزار مهاجر با استفاده از کشتی‌هایی که هیچ گونه ضمانت محافظتی ندارند می‌خواهند به اروپا بروند. نظر به معلومات سازمان جهانی مهاجرت اکثریت این افراد از طریق بحیره مدیترانه به سمت اروپا می‌روند که تنها در سال جاری 3200 مهاجر کشته شدند. گاردین از قبل سازمان بین المللی مهاجرت می نویسد که گفته است این مهاجرین قربانی حرص باندهای جنایی می شوند که می خواهند از مجبوریت و مصیبت مهاجرین به نفع خود استفاده کنند و پول به دست آورند. روزنامه مسکو تایمز در شماره اخیر خود در مورد رهایی یک پیلوت روسی که 18 ماه در چنگ طالبان اسیر بود مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه این پیلوت که پاول پترینکو نام دارد در ماه اپریل سال 2013 با یک افغان و 8 انجینیر ترکی اسیر طالبان شد. روزنامه می نویسد پترینکو به میدان هوایی شرمتوای مسکو رسیده و در آنجا گفت که از پیلوتی دست می کشد چون شرط رهایی و اسوی طالبان همین بود. روزنامه مسکو تایمز از قبل سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد نوشته است که گفته بود این پیلوت بعد از آن آزاد شد که سوگند یاد کرد با حکومت کابل همکاری نمی کند، بلا فاصله بعد از رهایی افغانستان را ترک کرده و به وطن می رود و از پیلوتی دست می کشد. نظر به گزارش روزنامه مسکو تایمز انجینیران ترکی چند روز بعد از ربوده شدن از سوی طالبان رها شدند. روزنامه استار ان استرایپس چاپ امریکا در شماره اخیر خود به فرار دو مقام محابس افغان که از یک کمپ ترینینگ در کلرادای امریکا پنهانی خارج شدند اشاره نموده می نویسد که این دو نفر کدام تهدیدی به امریکا بار نمی آورند. بنابراین روزنامه این دو نفر به اساس یک برنامه اصلاحات سیستم محابس به امریکا رفته بودند و از کمپ فرار کردند. روزنامه از قول مقامات امریکا می نویسد که وزارت خارجه امریکا قبل از شامل کردن این دو نفر در این برنامه در مورد آنها دقیق تحقیق کرده بود. این افراد در افغانستان خانواده دارند و هیچ نوع تهدید که آنها در فعالیت‌های تروریستی در امریکا سهم بگیرند وجود ندارد. روزنامه ستار اند استرایپس می نویسد یک تن از این افغان ها در وقت گذشتن از سرحد امریکا به کانادا دستگیر شده و دیگرش تا هنوز هم لادرک است.
وزارت خارجه افغانستان از دریافت 23 جسد در کشتی غرق شده در آبهای استانبول خبر داده است. معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت و اساس معلومات 6 افغان که از این حادثه جان به سلامت بردند تمامی سرنشینان این کشتی افغان بودند. کشتی روز دوشنبه هنگامی که از ترکیه به سوی رومانیا در حرکت بود در آبهای نزدیک استانبول غرق شد. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نتایج تحقیقات تازه نشان میدهد که تمام سرنشینان کشتی غرق شده در آبهای استانبول افغان ها بوده اند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از این حادثه 23 جسد پناهجویان افغان یافت شده است.
قرار آخرین گزارشی که بر ما رسیده این کشتی که غرق شده 23 جسد پتال پیدا شده و 6 نفر زنده است. 6 نفر هم زنده است که جمعه 6 نفر 2 نفر از این به حال هستند و قرار گزارش یا تحقیقاتی که از این 2 نفر شده و گفتیم که تعداد تمام کشتی افغان ها بوده.
در این حال یک مقام افغان در ترکیه که نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در این کشتی 42 تن سوار بوده که 13 طفل و 7 زن نیز شامل آنان بوده اند. در این حال احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفته است که عملیات جستجو روز سه‌شنبه نیز ادامه داشته و 2 سارنوال هم جهت بررسی این موضوع معذف گردیده اند. گفته شده است این کشتی که افغانها را به گونه غیرقانونی از ترکیه به سوی رومانیا انتقال می‌داد 45 کیلومتر دورتر از ساحل غرق شده و اولتر از همه ماهیگیران به کمک افراد سوار در کشتی پرداختند. این بار اول نیست که کشتی حامل پناهجویان افغان در آبها غرق می شود. در جریان چند سال گذشته چندین مرتبه کشتی شمار از افغانهایی که تلاش می کردن از راه‌های غیرقانونی به اروپا و استرالیا بروند غرق شده است. برخی از آگاهان امور به هدف جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی روی فراهم آوری زمینه‌های کاری و تضمین مسئولیت حیاتی اتباعی کشور تاکید می کنند.
نسیم شفق بود. مهاجرت های غیر قانونی، نظر مردم را پرسیده ایم.
از پیام های شما
ماجی خالد، خود من مدت 13 سال دور از وطن بودم. من تکلیف ها و زجرهای بیرونم زیاد دیره گیستم. هرچی باشه وطن خود وطن است. امروزی که هر کس پیش در وطن خود بوده یک قدم پیش بوده در زندگی خود.
غیر از کشور خود ما دیگه کشور با کشتی قاچاق نروان. باید به کشور خود ما کار عربی و امریکا و چیزا رای جمهور مجور کنه.
هر جوان اگر احمد کنه کار کنه بیترین کار بی آخر کار که در افغانستان فلیمانه در هیچ کشور دنیا نیست، تب تلاش کنند در کشور خود باشند، هیچ وقت به خارج از کشور سفر نکنند، چون هر سفری که اونا میکنند اونجا کشتار است. در کشتی که میرند یا در حساب قاچاق میرند امکان داره که هر لحظه اونا دوچار مشکل شوند یا بمبرند یا بندی شوند یا اگر پدگن.
رفتن به خارج را توقف بودن. انشالله ما امید داریم که با حکومت جدید وحدت ملی بتانیم که یک حکومت منظم و یک حکومت پر از اقتصاد داشته باشیم.
شما در مورد مهاجرت های غیر قانونی چه فکر میکنید؟ اگر مشترک شرکت مخابراتی افغان بی سیم هستید با استفاده از شماره 818 همین حالا نظریاتتان را با رادیو آزادی شریک بسازید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و اکنون از تازه ترین های اوکراین بشنویم که پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور شماره بیشتر سربازان اوکراینی را به مناطق شرقی و جنوبی این کشور میفرستد. هدف از این اقدام چیست؟ بیشتر از امید مرزبان.
سربازان تازه نفس اوکراینی به ماریوپول، بریدیانسک، خارکیوف، شمال لوهانسک و دنیپروپتروفسک فرستاده می شوند. هدف افزایش نیروهای امنیتی در این مناطق است تا حکومت اوکراین بتواند حملات احتمالی شورشیان جدایی طلب را دفع کند. رئیس جمهور پترو پروشنکو دیروز گفت با این کار می خواهد مانع گسترش سرطان جدایی طلبی به دیگر مناطق اوکراین شود. برای جلوگیری از سرایت این غده سرطانی و دیگر نقاط اوکراین ما موظف هستیم که در این قلمرو مانع ایجاد کنیم. به حیث سرقومندان اعلی و وزیر دفاع و لوید رستیز دستور دادم که چندین واحد نظامی را ایجاد کنند که بتوانیم به طور فوری مانع هر گونه پیشرفت احتمالی نیروهای طرفدار روسیه در ماریوپول، بریدیانسک، خارکیوف و شمال لوهانسک و همچنان در دنیپروپتروفسک شویم. این اقدام چند روز پس از آن می شود که شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین انتخابات خودخوانده برگزار کردند. این انتخابات را کیف، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا غیر قانونی می خوانند. اما روسیه آن را مشروع دانسته و به رسمیت می شناسد. پترو پروشنکو دیروز گفت با برگزاری انتخابات روز یکشنبه در مناطق دونتسک و لوهانسک تفاهم قبلی برای صلح نقض شد. ینز ستولتنبرگ سرمنشی ناتو هم دیروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی این انتخابات را به رسمیت نمی شناسند. در منطقه شرقی اوکراین شاهد برگزاری آنچه یک انتخابات خوانده شد توسط جدایی طلبان بودیم. این انتخابات مستقیما با توافقاتی که در شهر منسک صورت گرفت در تضاد است و هم پیمانهای ناتو آنچه را که یک انتخابات خوانده شد به رسمیت نمی شناسند. در یک تحول دیگر شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین دیروز 1.4 میلیارد دلار به شرکت گازپروم روسیه پرداخت تا زمینه ادامه صادرات گاز از روسیه به اوکراین فراهم شود. این مقدار پول قسط نخست قرضه 3.1 میلیارد دلاری اوکراین از روسیه است. در 30 ماه اکتبر اوکراین موافقت کرد که این مقدار پول را در دو قسط به روسیه خواهد پرداخت. شرکت گازپروم روسیه نیز پذیرفته بود که با دریافت قسمت نخست و پیش پرداخت 760 میلیون دلاری صادرات گاز به اوکراین را دوباره آغاز خواهد کرد. مسکو در ماه جون صادرات گاز به اوکراین را متوقف کرده بود.
گزارش بود با اساس مرکز خبر رادیو آزادی. بر گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
و طبق وعده حال صحبت بشنوید دلچسب.
رنگ های
زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز با یکی از کسای مصاحبه داریم که مصروف کار در یک ریکشا است. در آغاز خود معرفی کنین کاکا.
اسم من محمد حکیم، ولد محمد نعیم.
چطور است کاربار در ریکشا؟
والله خوب است، ان شاء الله گزاره میکنم.
روز چند پیداگر هستی؟
400 پیدا میکنم. 400
سابق چی کار میکردی؟
سابق هم موتر میچلاندم.
چرا باز موتر پس کردی ریکشا گرفتی؟
ریکشا رو دیگه خودم خریدم، از خودم است. اگه 300 کنم 400 کنم با خود میکنم. اگه اون وقت با مردم میکردم 500 و سپیشون اجاره میگرفت امی سروچا. نگه روزگار خانم بدر لق است.
بچه داری؟
بچه هست و خورد هستم.
خواه اونا کار نمیکنن؟
میکنم، یکیش خیاط هستم.
خواه
او جوری کار میکنه، جوری صدر رو میدوزه. دیگه حالا کاروبار از بام خرابه، اصلی جای دیدانه هست من.
دکشاره که نو خریدی، چند خریدی و چطور است؟
50,000 خریدم کالدار.
تا حالا چی فکر میکنی؟ پیسهش کشیدی یا نه؟
پیسهش کشیدیم صاحبا، دروغ نمیگم.
خب
پیسهش کشیدیم، اینو میپیادر بچت برام موند.
در کدام ساعه کار میکنی؟ تا کدام قسمت سواری میبری؟
سنگ تراشی و شده است. یکم در بس اگه قلاچه اونجا شاشه اید و موجود اتفاق اونجا بخوره، اونو در بس باز میرم صاحب.
بس قیمتاش چند است؟ از یک سواری چند میگیرین تو نفرکی و در رشید
شودا تا سنگ تراشی رو به در درپس کرو؟
خب درپس چند نفر جای میشه داخلش؟
3-4 نفر میگیره دیگه. 3 نفر پر سر، 1 نفرم پیش روی.
با دربسی خوب تر از برات یا تو تا قیقی بشه؟
بالا دربس که بخوره خوب است، یک چیز میشه. اگه این رقم شده بود که اونجا با نوبت استاد میشیم در سنگ تراشی، اون اونجا به در پیش در امسال این میجه، اگه ریکشا میره و پر میشه اینم تو با نوبت آماده میره و شد.
بازی ریکشا دروازه هم نداره، این خاک یا اذیتت نمیکنه؟
والا دروازه ده گال فعلا برای جور کردیم که تا بال چین نشانده میشه.
او رو بزمستان ماندی؟
بزمستان جو چی کردم یعنی یک دو روز بعد که شاید بشانم.
اولادایت کوشش کردی که مکتب بخونه؟
مکتب میره کلش. دو تا سنف هشت است، یکی دیگه سنف چهار است، یکی سنف پنج است، دخترم سنف دو است.
همیشه موفق باشی کاکا، فکر میکنم سواری دارید. تشکر بازم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا ساعت 7 شام با شماست. ما یادآور میشم که در برنامه ساعت 9:30 امروز برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اکنون با احمد تکل باشید. سلام و خوش آمدید.